بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث جواز و امتناع اجتماع امر و نهی ابتدا مقدماتی بود که ما 6-7 تایی از اون مقدمات رو ذکر کردیم، بعضی از اون مقدمات رو البته حواله دادیم به بعد از بحث به دلیلی که بعد معلوم میشه. بعد وارد بحث که شدیم گفتیم ادله امتناعیون رو ابتدا بررسی میکنیم. ادله امتناعیون دو تا محور خیلی کلان و اساسی داره. یک دلیل و محور بسیار مهم اون همین بود که مرحوم صاحب کفایه فرمودن و این امر یک بیان ایشان یک بیان استوار جامعی بود که تقریبا دیگه چیزی خیلی بر اون افزوده نشده در حوزه امتناع. اینقدر بیان متقن و جامعی بود که این یک محور مهم بود در استدلال بر امتناع اجتماع امر و نهی، بیان مرحوم آخوند و عرشبت 4 مقدمه‌ای که داشت و مباحثی که پیرامون اون انجام گرفت که دیگه ملاحظه کردید. یک محور دومی هم داره که اون را چون چیز خیلی مهم نیست فقط اسمش رو میبرم و ضمن کتب و اینها میتوانید ببینید. محور اول و استدلال اول بر امتناع مبتنی بر همین مقدماتی بود که آخوند فرمودن احکام تضاد داره، احکام متعلق به معنونات و امور خارجی است، دو و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه و هر چیزی که وجودش واحد باشه ماهیتش هم واحد است، پس خارج نمیتواند امر واحدی مصداق دو تا بس و زجر باشه. این یک استدلال بود. یک استدلال هم این است که چون خیلی استدلال ضعیفیه بحث نمی کنیم، استدلال دوم اینه که کسی بگه که حکم از ملازمی به ملازم دیگه سرایت میکنه. کسی بگه حکم از ملازم به ملازم سرایت میکنه و درسته که غصب و صلات در مواردی از هم جدا هستند، ولی وقتی که اینها به هم میپیوندن در کنار هم قرار میگیرن حکم ملازم به ملازم هم سرایت میکنه و چون حکم ملازم به ملازم سرایت میکنه وجوب از این میاد به سمت اونی که همراه نماز شده که غصبه. این نمیشه. حرمت از اون غصب میاد به سمت اونی که نمازه، اینم نمیشه. اگر یک طرف بود حکم ملازم به ملازم سرایت میکرد، ولی چون اینجا دو تای مخالف هم هستن نمیشه از دو طرف سرایت بکنه، ولی لذا باید امتناعی بشیم. این استدلال دومی است که پایه اون خیلی پایه سستیه. این استدلال دوم اگه باشه حتی در ترکیب انضمامی هم ممکنه کسی اینو بگه و بگه که از یکی به دیگری سرایت میکنه و این تسری چون دو طرفه و دو طرف هم با هم سازگار نیستن امتناعی بایستی بشین. اون استدلال اول بر 4 مقدمه آخوند مبتنی بود. این استدلال مبتنی بر این دو مقدمه است: یک، تسری حکم از یک ملازم به ملازم، از مقارن به مقارن، دو اینکه در اینجا چون دو ملازم و مقارن دو حکم متضاد دارن عقل میگه نمیشه اینا به همدیگه سرایت بکنن، این قابل جمع نیست، و چه حالا ترکیب انضمامی باشه چه اتحادی باشه این سرایت میکنه ولی اینجا نمیتونه سرایت بکنه چون دو طرف باید سرایت بکنه، این تناقض درشه، قابل جمع نیست. این دو تا مقدمه داره و این اشکال این استدلال دوم واضحه، برای اینکه سرایت و حکم از یک مقارن به مقارن دیگه هیچ وجهی نداره. تفصیل این مسئله و بطلان این قصه را در بحث زد قبلا عرض کرده این که در زد یه جایی بود با این بحث ارتباط داشت و اونجا به روشنی گفته شد که حکم نمیتونه از مقارن به مقارن تسری بکنه و اموری ممکنه مقارن بشن، همراه بشن، ولی وقتی که دوتاست نمیتونه بگه از این به اونم سرایت میکنه، هر چیزی جای خودشو داره. بله اگر یکی شد، اگر کسی اشکال میکنه اینا یکی شدن، این که بگه میره تو بحث قبلی. بحث آخوند استدلال اول بر امتناع بود که محور اصلی این بود که یک جا فرودگاه امر و نهی بایستی بشه و این نمیشود. استدلال دوم میگه نه، این دو جاست، ولی دو جاییست که با هم دیگه ظروف مرتبطن سرایت میکنه. جواب این استدلال دوم و اون نفی مقدمه اول، تسری از ملازم و مقارن به دیگری مادامی که جدا هستن، دو موضوعن، دو متعلقن، وجهی نداره. تفصیلش هم در بحث زد و اینها عرض کردیم. این دو استدلال مهمه که اولش مهم بود، دومی خیلی اهمیت زیادی نداره بر امتناع. اما حالا بیایم به سمت قائلین به جواز، که قائلین به جواز هم عرض کردیم یک طایفه کثیره ای هستند، از متقدمین و متأخرین. از متقدمین مثل نمیدونم صاحب قوانین و بزرگانی وجود داشتن، و عرض شود که در متأخرین هم چند بار اسم بردیم دیگه، نائینی، عرض شود که حالا به طور کامل یا تفصیل نائینی، امام، آقای حکیم با یه تفصیل، آقای خویی، نمیدونم آقای بروجردی، مرحوم اصفهانی و کسانی از این مرحوم شهید صدر، اینا قائلین به جواز اجتماع هستند در برابر اون گروهی مثل آخوند و اینایی که عرض کردیم. خب ببینیم که مجوزین حالا چه استدلالاتی دارن. مجوزین عرض شود که بیاناتی و استدلالاتی دارن که ما به عنوان نمونه به چند تاش اشاره میکنیم. حالا بنا بود ابتدا از همونی که مرحوم صاحب کفایه فرمودن بر اون نظم بریم جلو، ولی بعد به نظر اومد که یکی دو تا بیانه که مهمتره و اونو قبل از بیانات صاحب کفایه میاریم. یکی اون بیانیست که حضرت امام دارند، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، طبق اونچه که در تهذیب تقریر شده است و به ایشون نسبت داده شده و در اون کتاب اصولی هم که خودشون نوشتن اونجا هم همین آمده. حالا مقایسه دقیق اینو با دید، چون از حضرت امام یه تهذیب به عنوان تقریر چاپ شده در اصول، یکی هم اصولی است که خود ایشون نوشتن، حالا نمیدونم کامل هم هست یا نیست، چی اسمش، مناهج الوصول چیه همچین چیز، مناهج الوصول. البته تقریرات های دیگری هم برای ایشون نوشته شده، ولی این دوتا مشهوره. از همه مشهورتر همون تهذیبه، یعنی از اونی که خودشون هم نوشتن مشهورتره. علتش اینه که تو همون اوائلی که این تدریس کردن آقای سبحانی اینو نوشتن و چاپ کردن و قلمش هم قلم نسبتا خوبیه دیگه. ولی زالا معمولا ما سر و کارمون در آرای ما بیشتر با همین تهذیبه که از آقای سبحانی نوشتن. حالا اینجا هم این بیان طبق بیان تقریر تهذیب ما عرض میکنیم. حضرت امام بیانی دارن که من فهرستوار و موجز به این بیان برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی اشاره میکنم. ایشون میفرمان که حق جواز اجتماع امر و نهی است و این مبتنی است بر چهار مقدمه، و من یک چیز دیگری هم را با استفاده از اون انقلت و قلت‌های خودشون می افزایم و میگم پنج مقدمه. خود ایشون در اونجا داره چهار مقدمه، ولی یه مطلب دیگر رو که تو اون رفت و برگشت های اشکال و جواب ها و انقلت و قلت ها آوردن، اونم را من میارم به عنوان یه مقدمه پنجم و استدلال رو عرض میکنم. این مقدمات به این ترتیبه. یکی این که ان الحكم لا يسري الى غير متعلقه من المقارنات واللوازم. این همینی بود که الان هم اشاره داشتیم میکردیم. این مقدمه اوله که حکم که آمد به متعلقی سوار شد، بر متعلقی سوار شد، حکم مال متعلقه، از متعلقش به مقارنات و ملازمات سرایت نمیکنه. وقتی که رقبه شد موضوع حکم دیگه، حالا این رقبه مثلا یه وقتی سیاه سفیده چیه چیه کجا، به اون چیزهای دیگه حکم سرایت نمیکنه. حکم میاد روی همونی که متعلقه در خطابه و از اون تسری نمیکنه به یه چیزهایی که بر حسب حالا تلازم دارن همیشگی یا تقارن اتفاقی دارن، به اونا دیگه تسری نمیکنه، بر حسب اتفاق اومده این متعلق اینجا همراه شده به چیز دیگه خوب شده باشه، یا نه حتی دائما این با اون یا غالبا این متعلق با یک چیز دیگری مقارنه، بازم به اون سرایت نمیکنه. حکم سرایت نمیکنه به همراه متعلق، چه مقارن اقلی باشه، چه مقارن غالبی باشه، چه مقارن دائمی باشه، هر چیزی جای خودشو داره. این یک، که این محل اختلافی هم نیست، همه این رو قبول دارن، در حد یک نظر موهوم و بسیار ضعیفی گاهی نقش شده که کسی تصور، کسانی که الان نام مشخصی هم من الان به ذهنم نیست، در متقدمین مثلا به ذهنشون این بوده یا به صورت انقلت مطرح کردن که مثلا این دو چیز با هم از این به اون سرایت میکنه، این نیست، این همینی که الان هم تو استدلال امتناع گفتیم درست نیست، چون هم اینجا تاکید میکنن. این یک، این محل بحثی نیست، در حدی که اگر کسی اینو جزو مقدمات هم نیاره طوریش نمیشه، برای اینکه این جزو از امور مسلمه است. مقدمه دوم این است که اطلاق معناش جز این نیست که موضوع حکم، اطلاق موضوع و متعلق معناش نیست جز این که همونی که در دلیل آمده تمام موضوع هست. وقتی میگیم که اعتق رقبه، رقبه اطلاق داره، یعنی رقبه تمام موضوعه، هیچ چی دیگه بهش نپچسبیده، اطلاق هم یعنی این. اینم مقدمه دومه. در توضیح مقدمه دوم، مطلبی که به یاری خدا در آینده در اطلاع و تقیید مفصل بحث خواهیم کرد، اینجا به صورت موجز و فهرستوار اشاره میکنم. اطلاق یعنی چی؟ بعضی گفتن اطلاق یعنی اخذ القیود و شمول نسبت به همه قیود. این معنای اول از اطلاق و تفسیر اول از اطلاق اینه که وقتی میگه رقبه همه رقبه ها را و همه قیود متصور را در نظر گرفته است و حکم را به همه اونها تسری میده، یعنی وقتی میگه اعتق رقبه یعنی اعتق رقبت المؤمنه، رقبت الكافره، رقبت المنافقه، رقبت سیاه، رقبه چی چی، یعنی در واقع داره این قیود را و مقیدات را و احوال طارئه را در نظر گرفته و حکم را به همه اونها داره تسری میده. این یک معنای از اطلاقی تفسیره که اخذ قیود و عرض شود که و شمول این عنوان است نسبت به همه اون قیود. این یک تفسیر افراطی از اطلاقه که این معمولا هیچ که قبول نداره. اینجور اطلاق اگه بگیم حتی در عام معلوم نیست اینطور باشه، چه برسه به اطلاق که خب پایش سستر از عامه. این یک تفسیره، تفسیر این که همه قیود را لحاظ میکنه گوینده و حکم رو میبره روی روی مطلق، در واقع نیست، روی این مفهوم با این قید، با این قید، با این قید، با این قید، یعنی گویا اعتق رقبه به جای اعتق رقبت المؤمنه، رقبت الكافره، رقبت چی چی چی، اینجوری نشسته. این یه تفسیره که این تفسیر کسی نمیگه، و اگر کسی این رو بگه معناش اینه که این حکم داره میره روی اون قیود هم داره میره، با اون احوال هم میاد تو چارچوب و شعاع شمول حکم قرار میگیره، خود اون اوصاف یعنی ایمان و سیاهی و سفیدی و کفر اینا همه میاد تو شمول و دائره و شعاع متعلق به حکم. این یک تفسیره که این تفسیر معلومه نیست. یک تفسیر هم این است که عرض شود که لحاظ سریان است، یعنی قیود را میبینه لحاظ سریان میکنه، نه به نحو این که خود اون قیود داخل در متعلق باشه، ولی سریان را لحاظ میکنه، یعنی اون قیود را میبینه و سریان این حکم را به سمت اونها لحاظ میکنه، اما نه در اون حدی که خود اون قیود جزء موضوع و متعلق بشه، نه نمیاد جز بشه، ولی سریان را میبینه، شبیه اون تقیدون جزءون و قیدون خارجون، خود اون قیود داخل در متعلق نیست، ولی این سریان را میبیند. این هم یک تفسیره. تفسیر سوم که رقیق تره این است که در اطلاق عرض شود که رفض القیود است، و این که حکم تمام موضوع و قیدی نمیبیند، همین اون سریان و اونهای استنتاجاتیه که ما میکنیم، ولی واقع مسئله اطلاق معناش اینه که من رقبه رو موضوع کارمه، هیچ چی دیگه ندیدم، رقبه موضوعه، چی دیگه اینو ندیدم، رقبه رو دیدم اینو میخوام، هیچ دیگه ندیدم. نتیجه عقلیش اینه که دیگه حالا این باشه اون باشه اون باشه اینو فرق نمیکنه. این حالت رقیق تره در اطلاقه. پس در اطلاق عرض شود که اخذ القیود به نحوی که قیود هم مشمول متعلق باشه که تفسیر اول بود نیست. تفسیر دوم اخذ القیود است به نحو سریان به اونها، بدون اینکه دیگه خود قید بیاد جز بشه، ولی سریان لحاظ میکنه اونها را و سریان هم را لحاظ میکنه. چی؟ فرقش اینه که در اون تفسیر اول قیدم جزء موضوعه، ولی در تفسیر دوم اون قیود جزء متعلق و موضوع نیست، ولی سریان به اونها را لحاظ کرده، تو موضوع موضوع ساری را دیده، ولی نه اینکه قید بیاد بچسبه به این. فرق عملیش تو این بحث‌های علمی و از قبیل همینو که ما اینجا داریم میگیم اثر میگذاره. حالا اجازه بدید، اینم لحاظ، اینم نیست. تفسیر سوم اینه که نه، اصلا این سریان و اینها یه چیزاییست که عقل ما میفهمه، ولی مولا در وقتی که مطلق را به کار میبره تمام موضوع رو این مفهوم قرار داده و قیود را هم اخذ نکرده است، همین تمام موضوع اینه، نتیجهش اون سریانه، ولی سریان هم در این دیده نشده، اونی که اون نتیجه عقلی قصه است. خب این سه دیدگاهی است که در تفسیر اطلاقت بست و تفصیل و تشریح و اثبات مسائلش هم جای خودش. امام میفرمان با این توضیحی که دادم میفرمان حق اگر ما اطلاق را اخذ القیود در متعلق بگیریم، یه جوری باید رفت به سمت امتناع، یه جوری مثل این که اون قیودم نه به عنوان ملازم بلکه به عنوان چیزی که زیر پر خود خطابه میاد اینجا، یعنی وقتی داره میگه سله، داره میگه سله در مسجد، سله در خانه، سله اونجا اونجا، یکیش هم میشه میگه سله در زمین غصبی. خب این معلومه وقت نمیشه، برای اینکه در زمین غصبی این قید بیاد تو شمول اطلاق قرار بگیره، این که نمیشه و موجب امتناع میشه. ولی حقیقت مسئله اینه که اطلاق اخذ القیود فی المتعلق و حتی اون لحاظ سریانی هم نیست، حالا اون سریان باشه اینقدر نتیجهش امتناع واضح هم نیست، ولی حتی اون هم نیست، بلکه نظر سومه اطلاق یعنی موضوع من رقبه است، صلات، غصب، اصلا هیچ چیز دیگری توی موضوع دخالت نداره، همین. عقل البته به رضایشون میگه اطلاق رو ما میگیم از عقل فهمیده میشه، عقل میگه دیگه بنابراین این اونا فرق نمی کنه، ولی اونی که مولا گفته اینه که این طبیعت رو من موضوع و متعلق قرار دادم، بس سلام. البته مولای حکیم، مولای که دارای توانایی بالاست، میفهمه همه حالات، قیود، همه اینا رو میفهمه، سریانم رو میفهمه، ولی اونی که او میخواد اینه که این موضوع که منه و سلام، چیز دیگه ای نیست. و اون سریان یه حالت لحاظ شده و مقوم اطلاق نیست، بلکه نتیجه اطلاقه. این فرمایششون اینه. این فرمایش هم مبنای فرمایش درستیه، این هم رو البته خب غالبا قبول دارن و حرف درستی هم هست، ولذا اینم باز راه رو باز میکنه برای اجتماع. مقدمه سوم این است که گفته شده که لا به شرط یجتمع مع الف شرط، و اطلاق هم یه حالت لا به شرط دیگه، اطلاق یعنی لا به شرط، لا به شرط یجتمع مع الف شرط، ولی هیچ وقت این نیست که این مفهوم لا به شرط حکایت و حاکمیت از اون شروط و قیود داشته باشه. اینم مقدمه سومه. این مقدمه سوم یه جوری تو همون اطلاق هم میگنجید، ولی حالا ایشون رو جدا کردن با یک حیث متفاوتی. ما وقتی میگیم یه مفهومی نسبت به چیزای لا به شرطه، لا به شرط که شد میتواند با همه اونو جمع بشه، ولی این معناش این نیست که این مفهوم لا به شرط مفهوم حاکیه و مرآت اون قیود است. نه، میتونه جمع بشه، ولی نه اینکه این حاکیه و مرآت از اونها. این هم اینجور چیزی نیست. بنابراین این مفاهیم و عناوین کلی که رو طبایع آمده است و اون طبیعت لا به شرط نسبت به قیوده، از نظر منطقی و فلسفی این لا به شرط هیچ وقت حاکی نیست، عنوان برای اونها نیست، عنوان معنای حکایتگری. درسته بر اونها صدق میکنه، ولی عنوان اون قیود نیست، عنوان اون قیود نیست، عنوان همون هسته اصلی است که تو خارج وجود داره. یعنی انسان که میگیم با سیاه و سفید و قیود مختلف جمع میشه انسان لا به شرط، این معناش این نیست که تو انسان یه حکایتگری از اون سیاهی و سفیدی و ایرانی و هندی وجود داره. نه، اونا تو انسان نیست، ولو که با اونا جمع میشه. این جمع شدن غیر از اینه که این عنوان حاکی از اون باشه. ولذا رابطه این عناوین مثل مطلق یا لا به شرط با اون قیود رابطه حاکویت و عنوان و معنون معنای دقیق نیست. معنون انسان همون هسته محوری انسان تو این آدم هاست، اما ویژگی هایی که قدش و شکلش و وزنش و رنگش چیه، اینا انسان اونا رو حکایت نمی کنه. این بر حسب اتفاق با تقارن پیدا کرده. پس این حاکویت هم در این نیست. اینا مقدمه سوم. چرا اینا می فرمان؟ برای اینکه اگر گفتیم این عنوان لا به شرط حاکی از این قیود هست، اون وقت این قیود میشه همه زیر پر اون قرار میگیره. یعنی وقتی میگه سله، یه جام سله در مکان غصبیه، این مکان غصبی هم حالت این صلات شده، از احوال صلات شده، باید بگیم صلات داره منطبق بر اون حالت هم هست، اون وقت اینا استکاک پیدا میکنن، میگه نه، اینا عنوان مطلق حاکمیت نسبت به اون قیود نداره. این هم مقدمه سوم. این سه مقدمه تقریبا هم قبول دارن، یعنی کمتر محل اختلافه. بنابراین این که یک، احکام از متعلق خود به ملازمات و مقارنات تسری نمی کنن. دو، اطلاق یعنی این که موضوع تمام متعلق تمام موضوع است و عدم لحاظ قید است. همین، تمام موضوع اینه، قیدی هم لحاظ نشده، نه اینکه لحاظ قید شده و اخذ قید شده. اینم دو. سوم اینه که عناوین کلی لا به شرط نسبت به مصادیق هیچگاه حاکی و عنوان به ذات اون قیود نیستن، اون قیود از محور خارجه. به عبارت دیگه فرد به ذات این مفهوم لا به شرط اون جهت مشترکه انسانیته، اما قد و وزن و کجایی و پسرکی و پدرکی و کجا متولد شده، اینا هیچ کدوم مصداق به ذات انسان نیست، اونا مصداقای بالعرض، فرد بالعرضه، به تعبیر فلسفی فرد بالعرض میگن، نه فرد به ذات. اینم مطلب سوم. خب تا اینجا تقریبا همه قبول دارن، مقدمه چهارم ایشون اون بحث مقدمه سوم آخونده که قبلا بحث کردیم. مقدمه چهارم هم اینه که این اون بزنگاهیه، بزنگاه محل اختلاف اینه. ایشون میفرماد که متعلق احکامم همین تبایع است، نه خارج وجود و ایجاد خارجی. متعلق احکامم وجود و ایجاد خارجی نیست، همین تبایع است. یعنی متعلق وجوب صلات است با همون مقدمات سگانه قبلی، و به اضافه اینکه این صلاتی که طبیعت صلات که درش خارج و ذهنی و خارجی و نه هیچ کدام اخذ نشده. و عرض شد که متعلق غصب هم، نهی از غصب هم همون عنوان طبیعی غصب است و لا غیر. پس خارج متعلق نیست، تا اینکه برید شما سراغ خارج بگید این دوتای غصب و صلات یا نماز خوندن و نگاهی به نامحرم یا وضو گرفتن با آب غصبی یا وضو گرفتن در مکان غصبی یا از شبت که وضو گرفتن در حالی که داره به دیگری ضرر میزنه یا وضو گرفتن در حالی که داره کسی غرق میشه، همه اینا بگیم که اینا چیه؟ بگیم که اون خارج دو تا حرف داره مولا راجع به خارج میزنه. نه، خارج متعلق نیست، عنوان و طبیعت متعلقه، طبیعت هم جدان، اطلاق هم که داره قیود هم دیگه هم تسری نمی کنه و همون مسائل قبلی که گفتیم. این هم مطلبیست که خب مفصل سابق بحث کردیم. عرض شود که مقدمه پنجم هم را ایشون نگفتن مقدمه پنجم، ولی ما به عنوان مقدمه پنجم میاریم، از کلام ایشون در اون این قلت و قلت ها استیاد کردیم به عنوان مقدمه پنجم قرار دادیم. و اون اینم هست که احکام که اومد روی تبایع نه روی وجودات خارجیه تا اون تضاد پیدا بکنه. حب و بغض و اینها، حب و بغض و کراهت و نفرت و نمیدونم علاقه مندی و شوق و اینها، این احوال نفسانیه و صفات و کیفیات نفسانیه که اینا پشوانه های حکمن دیگه، اینا عرض شود که اولا و به ذات به همین تبایع تعلق میگیره، ثانیا و بالعرض میره به سمت خارج. و خارج هم اشکالی نداره که در آن واحد یه چیزی متعلق هم حب باشه هم بغض باشه. چرا؟ برای اینکه حب و بغض از کیفیات نفسانیه است، نه از اعراضی که بره روی خارج سوار بشه. حب و بغض که رو خارج سوار نمیشه، حب و بغض دو کیف نفسانی است با مقدماتی در عالم ذهن پیدا میشه، تعلق به اون تبایع میگیره به ذات و به خارج بالعرض. تعلق به خارجش مثل حالت عرض و معروض نیست که بگیم این صفات عارض بر خارج میشه. این کیفیات نفسانیه مثل علم، جهل، حب، بغض، این احوال نفسانیه ما اینجوری نیست که عرضی باشه که بر خارج حمل بشه. اینا همه اعراض برای نفسه، نه اعراض برای این امور خارجی. اصلا معقول نیست، معقول نیست چیزی که تو درون منه بشه امر خارجی. این معناش اینه که یا من شدم خارج، ذهن من درون من، یا خارج شده من. این عرضی که مال چیزی که در درون من هست چگونه میتونه بچسبه به اون چیزی که بیرونه؟ اصلا عرضی و معروضی اتصال واقعی وجودی اینجا نیست. اون چه که اینجا هست از شبت که یه نوع اضافهی به خارج داره، یه نوع اضافهی به خارج داره. این اضافهی به خارج مثل اضافه علم به معلوم خارجی، ولی علم که توش ذهن منه که نچسبیده به خارج، یه مارک نشده بخوره به پیشونی این شخص، این چیز معنا نداره از چیزی از درون ذهن و شخصیت او برود خارج یا خارج بیاد تو ذهن او، اونا جدان. این یه نوع اضافه پیدا میکنه و این اضافه هم مستلزم هیچ تعددی در خارج نیست. و خارج بسیط میتواند متعلق اضافات نفسانیه متعدده بشه. این مقدمه پنجم اینه که خارج، اون امور خارجی هم که متعلقات حب و بغض میگید شما، متعلق حب و بغض بودن یعنی اینکه این حب و بغضها اضافه ای به اونها میشه، یه نسبتی با اون برقرار میکنه، نه اینکه واقعا این بچسبه به خارج. و اضافه به خارج هم در امر بسیط میتواند اضافات متعدد متفاوت متناقض حتی باشه، چون اضافه است. یه امر بسیط میتونه طرف انواع اضافات بشه، نیومده اینا یه ویژگی های خارجی باشه که بره اونجا بگیم این دوتا با هم جمع نمیشه. یه نوع متعلق اضافه است، میتونه این هم مضاف الیه حب باشه هم بغض باشه. اینم مقدمه پنجم که من به عنوان مقدمه پنجم قرار دادم، ایشون به صورت انقلت خورد آورده. با این ملاحظات اون وقت ایشون اینا رو کنار هم که بچینیم، میگه ما اصلا اجتماع امر و نهی جایز معلومه، برای اینکه اونی که اولا و به ذات متعلق است چیه؟ تبایع کلیه است، غصب، صلات، حج، زکات، نه خارج. حکمم که از یکی به دیگه سرایت نمیکنه، اطلاق و لا به شرط و نام که همدیگه را تحت تاثیر قرار نمیده، هر کسی هر آبی در جوی خود روانه است، آب صلات در همون جوی وجوب در جوی صلات روانه است، آب نهی غصب هم در جوی خودش روانه است. اینا در عالم متعلقات بذات که هیچ جا این جوب ها به هم نمیرسن. در خارج هم که اونجا چیزی از اینجا نمیرسه به سمت خارج که بگیم حالا این دوتا با هم قابل جمع نیستن. حب و بغض خارج متعلق بالعرضه و طرف اضافه این اوصافه، و این مانعی نداره که یه امر بسیطی طرف اضافه امور متعدده و متضاده و متفاوته باشه، هیچ مانعی نداره. این تقریریست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از اجتماع امر و نهی ارائه کردن، که ما بین تقاریر هم تقریر ایشون رو برگزیدیم، برای اینکه تقریر خیلی شسرفته و جامع و مانعی هم بود. البته حالا ممکنه تقریر ناینی هم را بعد عرض بکنیم، اونم را احتمالا عرض بکنیم و بعدم حالا اون استدلالاتی که در کفایه اومده. این فرمایش حضرت امامه، راجع به این یه مداقی داشته باشید تا ببینیم که فراتر از اون چیزایی که قبلا بحث کردیم آیا نکته ای هست یا به همون چیزای قبلی باید بحث را تمام بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.